أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبیه دوم، تنبیهات استفهام. حقیقت در این قسمت هست که آیا جریان استفهام اختصاص دارد به مواردی که جریان استفهام اختصاص دارد به مواردی که حالت سابقه با یقین به علم بیدانی احراز شده و در جایی که حالت سابقه با اماره، خود حالت سابقه با اماره یا اصل عملی درست شده، استصحاب جاری نمی شود، یا اینکه نه اختصاص ندارد به موارد ثبوت حالت سابقه بالعلم و یقین بیجانی، بلکه در جایی که حالت سابقه را با اماره اثبات کردیم یا حتی با اصلا اثبات کردیم، در همه این موارد جاری میشه یا تفصیل بدیم بین ثبوت اماره و ثبوت اصل. اونی که نقطه اصلی بحث در این تنبیه هست اینه، وجه انعقاد این تنبیه معلومه دیگه، چون در نوع موارد حکم سابقی که اثبات شده و ما احراز کردیم حالت سابقه را در بقای او شک میکنیم، حکم حالت سابقه با یقین وجدانی که احراز نمیشه با اماره احراز میشه، چه در نسبت به شبهات حکمیه که نوعا از این قبیله، در شبهات مواردی که ما علم وجدانی داشته باشیم که قلیله دیگه، نادره، موارد نوع موارد حکم با اماره ثابت میشه، با طرق اثبات میشه. در شبهات موضوعی هم و در بعضی از موارد ممکنه یقین باشه، ولی خیلی از موارد موضوع سابق هم با اماره احراز میشه. خب روی حساب، چون اکثر موارد در شبهات حکمیه و کثیر از موارد در شبهات موضوعیه به وسیله اماره یا عقل احراز میشه، یقین وجدانی نسبت به حالت سابقه وجود ندارد، روی این حساب این بحث مطرح شده که آیا دلیل استصحاب که به مفاد لا تنقض یقین به شک وارد شده اینجاها را نمیگیره، این استصحاب دیگه در این موارد جاری نمیشه، یا اینکه نه استصحاب در این موارد هم میشود جاری بشه. اصل موضوع بحث و وجه انعقاد این بحث اینه، منتها این که در این بحث ما به چه صورت بحث را عنوان بکنیم که با اون غرض ما از انعقاد بحث متفق باشه، در این قسمت اونی که در نوع کلمات مطرح شده عبارت از اینه که اصلا یقین به حالت سابقه شرط هست یا یقین به حالت سابقه شرط نیست. ولی در کفایه مرحوم آخوند اونی را که عنوان کرده اینه که آیا در جریان استصحاب کافی هست که مشکوک شک علا بقای شی علا تقدیر حدوث باشه، بقای علا تقدیر حدوث، شک در بقای علا تقدیر حدوث کافی هست برای جریان استصحاب، یا اینکه نه حتما باید حالت سابقه بالیقین احراز بشه، یعنی کیفیت ورود در بحث به این نقد در عبارت مرحوم آخونده. و اونی که ازش در میاد از ابتدای عبارت طبعا به این نقد که اصلا به نظر مرحوم آخوند اصلا احراز حدوث، حتی خود حالت سابقه و حدوث، حتی باقی حدوث هم شرط نیست. اونی که مفاد دلیل استفهام هست اینه که علا تقدیر حدوث باقی هست. بعدش هم تصریح فرموده که دلیل استصحاب دلالت میکند بر اینکه ملازمه هست بین حدوث شی و بقای شی، یعنی این شی لو حدثه لکان باقی ها. ولی حالا این کیفیت ورود در بحث این بود، ولی احتیاج به این که از این به این نحوم به اصطلاح وارد بشه نبود، چون اون چی که مشکل در بین هست و این تنبیه برای حل اون مشکل وارد شده این بود که در موارد ثبوت حال سابقه بالاماره آیا استصحاب جاری میشه یا نمیشه، در ثبوت حال سابقه بالعقل در جایی که ما حالت سابقه را بالیقین احراز نکردیم بلکه بالحجه احراز کردیم، به عبارت دیگر این میشه در جایی که حالت سابقه را بالحجه احراز کردیم آیا در این موارد استصحاب جاری میشه یا نه. خب این با توجه به مشکل که این تنبیه برای حل اون مشکل بر اومده، اون مقداری که مورد بحث باید واقع بشه همینه که آیا یقین به حدوث و احراز حدوث به علمه و ان یقینه لازم هست در جریان استصحاب یا نه، ثبوت حالت سابقه ولو به حجت به اماره کافی برای جریان استصحاب. ولی اون چیزی که در عبارت مرحوم آخوند اومده غیر از اینه، ولو اون بله خصوصیاتی که ما برای حل اشکال احتیاج داریم اون خصوصیات از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه، یعنی راه حل بر اساس تقریب صحیح ورود در بحث ما باید این اشکال را جواب بدیم. در کلام مرحوم آخوند جواب مناسب برای تقریب صحیح ورود وجود داره، ولی حالا خود کیفیت ورود در بحث مختلفه. علایالن اون چیزی که مرحوم آخوند در اینجا در توضیح مورد بحث و جواب دادن و طرح اشکال و جواب دادن از اشکال فرموده اینه که آیا در جریان استصحاب شک در بقای شی علی تقدیر حدوث کافی هست و ان لم یحرز ثبوته، حتی اگر ثبوتش هم احراز نشه، مجرد شک در بقای شی علی تقدیر حدوث کافی است برای جریان استصحاب ولو ثبوتش احراز نشه در جایی که برای استصحاب اثر و اجرای استصحاب اثر شرعی و اثر عقلی مترتبه، شک در بقا کافی برای جریان استصحابه که ما استصحاب بکنیم و اون اثر شرعی و اثر عقلی را مترتب بکنیم، یا اینکه نه شک در بقا علی تقدیر حدوث کافی نیست بلکه باید یقین به حدوث پیدا بکنیم، یقین به حدوث پیدا کنیم. خب این که کافی هست یا کافی نیست مرحوم آخوند فرموده این محل بحث و محل اشکاله. چرا؟ به جهت این که از یک طرف نگاه بکنیم وجه عدم کفایت اینه که در دلیل استصحاب، دلیل حجیت استصحاب عنوان یقین و شک عقد شده، لا تنگذل یقین به شک عقد شده، عنوان یقین و شک عقد شده. خب در جایی را که احراز نشده باشد ثبوت در حالت سابقه یقین وجود نداره، بالی که در دلیل استصحاب میگه اگه یقینی بود به شک نرو نشه، در جایی که حالت سابقه احراز نشود یقینی وجود نداره بلکه شک در بقا هم وجود نداره. چرا؟ چون شک در بقا اینه که اگر شک در بقا یعنی اینه که چیزی را که حادث هست در بقای او ما شک داریم، اگر اصل حدوث محرز نباشه ما شک در وجود شی داریم، ولی این شک در وجود عنوان شک در بقا برای صادق نیست. شک در بقا در جایی اطلاق می شود که حدوث محرز باشه، مفروغ عن باشه، بقا محل تردید، و الا اگه خود حدوث محل تردید باشه در بقا در ادامه در وجود ثانی شک بکنیم دیگه عنوان شک در بقا بهش اطلاق نمیشه. پس از یک جهت ما با توجه به عنوان وارد در ادله استصحاب میبینیم که احراز ثبوت لازم هست و شک در بقا علا تقدیر حدوث کافی نیست. این از یک و از یک نگاه و از یک طرف فرمود اشکال دار من عدم احراز ثبوت، این که استصحاب جاری نمیشود چون ثبوت احراز نشده، حال سابقه احراز نشده. خب احراز نشدن حال سابقه در چه چیزی اشکال ایجاد میکنه؟ فلا یقین ولا بد من، اگه حال سابقه احراز نشه یقین ما نداریم، با اینکه در ادله استصحاب یقین اومده. ولا بد من به مقتضای ادله استصحاب، بل ولا شک، شک در بقا، عنوان شک هم در دلیل استصحاب اومده، شک در بقا هست. شک در بقا در جایی است که حدوث احراز بشه، در جایی که حالت ثابت احراز نشد ولو شک در بقای علا تقدیر حدوث داریم، ولی این دیگه شک در بقا حساب نمیشه. این وجه اشکال، وجه چون اشکال دو طرف هست دیگه، وجه عدم جریان اینه، وجه جریان استصحاب در جایی که حالت ثابت احراز نشد و مجرد شک در بقاء علا تقدیر حدوث هست، وجهش فرموده اینه که از اون اشکال از وجه اول ما جواب میدیم، ولو در دلیل استصحاب عنوان یقین عقد شده ولی یقین موضوعیت نداره به عنوان مرآت برای ثبوت، در حقیقت برای اینه که تعبد به بقا را درست بکنه. لا تنقض الیقین بشک، عنوان یقین عقد شده، ولی نه اینکه خود یقین به حال سابقه به عنوانهی و به نفعهی موضوعیت داشته باشه، نه، فقط برای اینه که در این بقیه این تعبد به بقا را درست بکنه، چون مفاد دلیل استصحاب تعبد به بقا هست، تعبد به بقا برای اینکه معنا پیدا بکنه عنوان یقین عقد شده. روی این حساب اگر در جایی یقین هم نداشته باشیم ولی تعبد به بقا در اونجا مجال داشته باشه، محل داشته باشه، دلیل استصحاب اونم میگیره. و من ان اعتبار یقین وجه جریان استصحابه، که در وجه اول گفته شده که وجود یقین و شک در دلیل استصحاب مانع از جریان استصحابه، از این جواب میدیم من ان اعتبار یقین، یعنی ورود یقین در روایات استصحاب، انما هو لعید ان تعبد و تنزیل شرعا انما هو فی البقا لا فی الحدود، فقط در همین حده که تعبد به بقا، تعبد رو درست بکنه، تعبد به وجود در مورد شک رو درست بکنه. و برای صحت تعبد همین مقدار که شک در شیء علا تقدیر حدوثش داشته باشیم کافیه، ولو احراز نشده باشیم. فیکفی از شک و فیه علا تقدیر حدود، فیتعبد و بهی، یتعبد به وجود شیء علا حاضر تقدیر، یعنی علا تقدیر حدود، متعبد و به وجود شیء علا تقدیر حدود هست. این تعبد به این امر در جایی که حالت سابقه هم به یقین احراز نشده باشه ممکن هست. فیترتب علیه الاثر فعلاً فی ما کان هناکه اثرون و هازا قبل از هر، ولو در ابتدا فرموده فی جریان او عدم جریان اشکال هست، مسئله دو وجهی هست، ولی از هر وجه دوم هست. وقتی از هر وجه دوم بود، با این وجه دوم ما اون مشکل جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره رو حل میکنیم. و بهی یمکن ان یذب اما فی استصحاب الاحکام التي قامت الاماره المعتبره على مجرد ثبوتها و قد شک فی بقایها على تقدیرها على تقدیر ثبوتها من الاشکال. با این بیانی که گفتیم اشکال جریان استصحاب در موارد قیام اماره حل میشه. اون اشکال چیه؟ اشکال اینه که در موارد قیام اماره میگن شما چه چیزی رو میخواهید استصحاب بکنید؟ حکم واقعی رو میخواهید استصحاب بکنید نسبت به حکم واقعی که یقین ندارید؟ و اگر بخواید حکم ظاهری رو استصحاب بکنید، در همون مثال نجاست ماهی متغیر و نجاست ماهی متغیر در حال تغییر که بعد از زوال تغییر ما میخوام شک داری میخوایم استصحاب بکنید، اشکال اینه که در اونجا حکم واقعی رو بخواید استصحاب کنید یقین به او ندارید. اگر حکم ظاهری رو بخواید استصحاب کنید، یعنی حکمی که به مفاد اماره به ما انم، اینکه اماره دلت علیه، این رو میخواید استصحاب کنید، اولو که یقین به ارتفاع داریم، چون اون حکمی را که اماره دلالت کرد وجود نجاست در زمان تغییر هست و اماره دلالتی بر بقای نجاست بعد زوال تغییر که نداره. اونی را که اماره دلالت کرد وجود نجاست در حال تغییره. اون حکم ظاهری که به جهت قیام اماره در بین تحقق پیدا کرد، اون حکم مرتفع شده. پس در موارد قیام اماره بر حکم شرعی شما نمیتونید استصحاب بکنید، حکم واقعی را نمیتوانید استصحاب بکنید چون یقین به دوست ندارید، حکم ظاهری را نمیتونید استصحاب بکنید چون یقین به ارتفاع دارید. یقین به ارتفاع دارید، خب ولو ثابت شده حکم ظاهری ولی یقین به ارتفاع دارید، چون فرد اینه که دلیل اماره اونجا رو نمیده. خب این بله، این اشکالی است که در جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابقه این اشکال مطرح است. مرحوم آقون فرموده ما با این بیان اشکال را حل کردیم، چون گفتیم اصلا در حسب اونی که در از ادله استصحاب استفاده می شود وجود یقین لازم نیست، احراز حالت سابقه لازم نیست، بلکه مجرد شک در بقای شیء علی تقدیر حدوث کافیه برای تعبد استصحابی. بعد از این یه مطلبی رو مرحوم آخون عنوان کرده، مطلب اینه که آیا اصل اشکال، پس تا اینجا این شد که ما اشکال در جریان استصحاب در قیام اماره را با بیانی که گفتیم حل میکنیم. مطلب بعدی اینه که آیا اون اشکالی که در موارد قیام اماره پیدا میشه، اون اشکال روی جمیع مبانی در حجیت، روی جمیع مبانی در حجیت امارات اصلا وارده، یا اصلا اشکال در اصل فقط روی بعضی از مبانی وارده نه روی همه مبانی؟ مرحوم آخون فرموده که این اشکال بر اساس مبنای تحقیق که مختار ما هست که حجیت اماره را به معنای جهل منجزیت و معذریت میگیریم، بر اساس مبنای ما وارده، چون بر اساس مبنای ما در این جایی که حکم واقعی که اماره قائم شده در همین مثال نجاست ماهی متغیر، اماره که اونی که به وسیله اماره ثابت میشود، اونی که به وسیله اماره ثابت میشه منجزیت و معذریت، به لو حکم دیگه ای که شعار جلب نکرده که بر این اساس اماره موجب اماره حجت بر نجاست بود، منجز نسبت به نجاست بود، حکم دیگه ای شعار اینجا جلب نکرده. خب نسبت به نجاست این اشکال وارد میشه که شما که میخواید استصحاب بکنید ارکان استصحاب من الیقین بالحدوث و شک در بقا اینجا وجود نداره، چون نمیتونید اشاره بکنید به نجاست حال وجود تغییر، بگید حالا مثلا متیقن الحدوث چون مشکوک البقا، چون متیقن الحدوث نیست، یقین به حدوث ندارید، حکم واقعی که اینجا نسبت به اون معلوم نیست. این اماره هم که خصوصیتش منجزیت و معذریت بود، اون تنگیزم به مقدار قیام اماره هست دیگه، وقتی که اماره منتفی شد دلالتش قصور داشت از اینکه بقا را اثبات بکنه، تنگیزش هم نسبت به بقا معنا نداره دیگه، اماره به مقداری که دلالت دارد منجزه، در غیر مورد دلالت که منجز نیست. بنا به فرموده این اشکال بنابر مسلک ما، به اصطلاح بنابر مسلک ما این اشکال وارد هست، چرا به این اشکال به این تقریب مطلق ما چیه؟ مبنای تحقیق اینه که قضیه حجیت اماره لیست الا تنجز تکالیف مال اصابه ول عذر مال مخالفه کما هو قضیت الحجت المعتبرت عقلا کلغت و زن فی حال الانصداد علال حکومه. مبنای ما در حجیت اماره جعل منجزیت معذریته، همونطور که قد حجیت عقلی منجزیت عقلی داره، شارع هم در مورد اماره منجزیت و معذریت را جعل کرده. ما قائل به انشای حکم فعلی نیستیم، ما اشاره میکنیم به مبنای دیگر که مبنای مرحوم شیخه. مرحوم شیخ در موارد قیام اماره قائل به جعل حکم مماثله، میگه شاب در جایی که اماره قائم میشه مستفاد از ادله حجیت اماره اینه که شارع به وفق اماره به در طبق اماره حکمی را جعل میکنه، منتها این حکم ظاهری هست که این حکم ظاهری ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه مطابق با واقع نباشه، ولی معنای حجیت اماره جعل حکم مماثل با معدای اماره هست، حکم مماثل هست بلی حکم فعلیه. مرحوم آخون در اینجا در مد اینجور فرموده که با این راه حل ما اشکالی که بنابر مسلک تحقیق در حجیت اماره وارد می شود اون اشکال حل میشه. خود این بیان در متن نشون میده که این ورود این اشکال اختصاص داره به مبنای مرحوم آخون، به رو مبنای شیخ یا به تعبیر مرحوم آخون مبنای مشهور که قائل به جعل حب در مورد قیام اماره هستن غیر از اون حکم واقعی اصلی، قائل بر اساس اون مبنا اصلا اشکال وارد نمیشه. پس اشکال بر خصوص مبنای جعل منجزیت به معذریت وارد هست و ما با این بیان اون اشکال را حل کردیم. حل اشکالم به این نحوه که دلیل استصحاب بعد دلالت میکند بر این که این شی اگر با حادث بوده باقی هست، نمیگه این حادث بوده، میگه اگر حادث بوده باقیه، یا به عبارت دیگر که در ذیل در توضیح بیشتر مرحوم آخون فرموده مفاد دلیل استصحاب بیان ملازمه بین حدوث و بقا هست، ملازمه بین حدوث و بقا هست. دلیل استصحاب میگه اگر حادث بوده باقی هست، اون وقت این را در عبارت مرحوم آخون تصریح فرموده که وجه ضرب را فرموده اینه که وجه ضرب اینه که حکم واقعی که معدای طریق هست محکوم به بقا هست، بله فتکون الحجه بله علا ثبوتی حجه علا بقایی تعبدن للملازمت بینهی بینهو و بین ثبوتی واقعا. این للملازمه را از کجا در آورده مرحوم آخون؟ از خود تعبد استصحابی. روی این حساب گفتن اینکه به مرحوم آخون در تفسیر و توضیح کلام مرحوم آخون گفتن که مرحوم آخون مفاد دلیل استصحاب را برمیگردونه به جعل ملازمه بین حدوث و بقا، از این قسمت از عبارت استفاده کردم که مفاد دلیل استصحاب ملازمه بین حدوث و بقا است. حالا که ملازمه بین حدوث و بقا شد، در مواردی که ما حالت سابقه را با اماره اثبات کردیم استصحاب در اونجا اون نتیجه مطلوب را میدهد. چطور نتیجه مطلوب را میده؟ حالا اون قسمت تقریب اشکال بنابرای مسلک اماری حکم مماثل اینا چون میاد، ولی الان فعلا این قسمت از عبارت مرحوم آخون در ذیل باید توضیح داده بشه تا دوباره برگردیم به اینکه اشکال مختص به مبنای مرحوم آخونده یا روی مبانی دیگه هم این اشکال وارد میشه. در این همون حل اشکال بر اساس همون جایی که وارد میشه مرحوم آخون اینجور حل میکنه، میگه دلیل اعتبار استصحاب ملازمه بین حدوث بقا رو درست میکنه. خب در همین مثال نجاست مای متغیر در بعد زوال تغییر که ما شک میکنیم حالت سابقه رو به اماره اثبات کردیم، شک در بقا داره. اماره هم به تنهایی قدرت بر اثبات بقای او بعد زوال تغییر رو نداره. ما اینجا چجور استثاب میکنیم؟ مرحوم آخون اینجور نتیجه میگیره که وقتی ما مفاد دلیل استثاب را ملازمه بین حدوث و بقا گرفتیم، ملازمه بین حدوث و بقا گرفتیم، خب اون دلیلی که می اومده گفته الما اذا تغییر نجس ینجس، اون چیکار میکنه؟ او حدوث نجاست را در این درست میکنه، حدوث نجاست را در این آب درست میکنه. وقتی که حدوث نجاست را درست میکنه، از طرفی دلیل استصحاب هم گفت بین حدوث و بقا ملازمه هست دیگه، بین حدوث شیء و بقا ملازمه هست. جمع دلیل استصحاب با اون دلیل الماء اذا تغیر فی احد اوصافی به نجس فی احد اوصافی، اون نتیجه میشه که اون دلیل که حدوث را اثبات کرده از باب این که یک طرف ملازمه را اثبات کرده، طرف دیگه ملازمه هم به وسیله اون دلیل اثبات میشه. پس تعبد استصحابی کاری که انجام میده اینه که ملازمه را درست میکنه. اگر این ملازمه با قطع نظر از تعبد شرعی ملازمه واقعی وجود داشت بین حدوث نجاست در آب متغیر، حدوث نجاست در آب متغیر این تغییر، و بین امر آخری یه ملازمه واقعیه وجود داشت بین نجاست در اونجا و امر آخری، اون امر آخر میخواد امر تکوینی باشه، میخواد امر به اصطلاح تشیعی باشه، اگه ملازمه واقعیه وجود داشت دلیل بر احد المتلازمه، دلیل بر متلازمه آخر هم هست دیگه، چون اون دلیل به مدلول مطابقیش مورد خودش را اثبات میکنه، به دلالت التزامی لوازمش رو هم اثبات میکنه. همونطور که اگر ملازمه ملازمه بود، ملازمه تکوینیه بود بین حدوث نجاست و امر آخر، دلیل الماء اذا تغیر ینجس غیر از حدوث نجاست ملازمش رو هم اثبات میکرد، وقتی ما به وسیله دلیل استصحاب ملازمه بین حدوث و بقای نجاست را درست کردیم، یعنی بقای نجاست را ملازمه با حدوث قرار دادیم، طبعا اون دلیل اماره این قسمت رو هم اثبات میکنه. پس در نتیجه اون حکم، این عبارت مرموقه اینجور معنا میشه که حجت بر ثبوتی، حجت بر ثبوت حکم یعنی حدوثن که همون الماء اذا تغیر ینجس باشه، همون حجت بر بقا میشه، حجت بر بقای نجاست بعد زوال نجاست میشه، منتها تعبدن میشه. چرا؟ للملازمته بینه و بین ثبوتی واقعا، بین ثبوت واقعی و بین بقای او ملازمه هست، چون ملازمه هست حجت بر احد و ما حجت بر دیگریم هست، اونی را که ما این دلالت بر او میکنه، منتها این دلالت آیا در حد بیان اماره هست؟ در این حق بالاخره ثابت میشه دیگه، این ثبوت و حق در حد بیان اماره هست یا در حد بیان اصل عملی هست؟ این قسمت فرمایش مرحوم آخوندم اینجور توضیح داده میشه، چون در مجموع یه قسمتش با اماره درست شده، یه قسمتش که ملازمه باشه، ملازمه مفاد اصل عملی دیگه، متن او در حد اصل عملی هست، چون در حد اصل عملی درست شده، در مجموع حدوث شی با مفاد اماره میشه، حدوث نجاست مفاد اماره میشه، ولی ثبوت بقایی این نجاست ولو از دلیل اماره استفاده میکنیم، ولی چون به ذم دلیل اصل بوده، در نهایت این قسمت دومش در حد ثبوت، بله ثبوت در حد مفاد اصل میشه. پس کاری که مرحوم آخون در جریان استصحاب انجام داده اینه که مفاد دلیل استصحاب را ملازمه گرفته، وقتی ملازمه بین دو شی وجود داشته باشد، دلیل بر احد المتلازمه، دلیل بر متلازمه آخر هم هست، حجت بر احد ما حجت بر دیگری هست. پس در نتیجه ما در موارد شک در حالت سابقه به خود همون دلیل اعتبار در هم به خود همون دلیل حالت سابقه عقل میکنیم، منتها به برکت استثاب میتونیم به او عقل بکنیم، به علاق استثاب نبود که او فقط حالت سابقه رو درات داشت. چون استثاب، چون تعبد استثابی ملازمه رو درست کرده، این باعث شده که ما بیاییم علاوه بر احراز حدوث، علاوه بر حجت بر حدوث، حدوث نجاست در همون مثال، بقا را نسبت به بقا هم حجت اقامه کنیم. خب این بله رای حل مقدر اشکال فرموده بنابر مسلک تحقیل که مسلک مختار ما باشه وارده. به جواب اشکال اینه که نه، دلیل استثابی تعبد از دلیل استثابی اعتبار یقین علا نحو موضوعی استفاده نمیشه. اینو شاهده گفته برای اینکه تعبد به بقا را درست بکنه. حالا اینجا یه انقل دو قلدی هم در متن کفایه هست. انقل اینه که شما از کجا میگه در حالی که در دلیل استثاب عنوان یقین اومده دیگه. وقتی که عنوان یقین در دلیل استثاب اومده، شما چجور روایت زراره را معنا میکنید که این فقط ملازمه را بیان میکنه؟ انقل کیفه، چجور شما مفاد دلیل استثاب را در حد بیان ملازمه میگیرید در حالی که اخه در یقین به شی فی تعبد به بقایی فی الاخبار ولا یقین فی فرد تقدیر ثبوت. در اینجا که در موارد ملازمه، در این موارد، در موارد قیام اماره به شک در بقا علا تقدیر ثبوت که یقین نداره، جوابش اینه که این یقین که عقد شده به ما انهو موضوعان عقد نشده، به ما انهو طریق و مرآت لثبوت عقد شده. وقتی به ما انهو طریق و مرآت باشه دیگه روی این حساب گفتن که این ذیل کلام مرحوم آخوند با اون صد یه تنافیه. اونی که در ذیل هست گفته که خود یقین ملاک نیست، اونی که مورد به عنوان موضوع در دلیل استثاب است ثبوت متیقن است، تحقق حالت سابقه است، تحقق حالت سابقه، نه یقین به حالت سابقه. ولی قبل از او فرموده بود که نه، اصلا یقین که اومده به خاطر اینکه تعبد استثابی معنا پیدا بکنه. تعبد استثابی تعبد به بقا هست، تعبد به بقای علا تقدیر ثبوته. برای اینکه این معنا پیدا بکنه عنوان یقین رو آوردن و الا خود یقین خصوصیت نداره. روی این حساب هر جا غیر از یقین چیزی دیگه وجود داشته باشه که مجال برای این تعبد به بقا درست بکنه، مطلب حل میشه. این یک اختلافی است که بین صد و زید. حالا برگردیم به اون قسمت که مرحوم آخون در مد فرموده که اشکال بنابر مسلک ما وارد میشه. خود عبارت مد ظاهر در اینه که بنابر مسلک دیگران این اشکال وارد نمیشه. این را در حاشیه کفایه خود مرحوم آخون توضیح بیشتر داده، فرموده بنابر مسلک مشهور اصلا این اشکال وارد نمیشه. اصل ورود اشکال در موارد ثبوت حالت سابقه بنابر مبنای ما بود، ولی بنابر مبنای مشهور وارد نمیشه. چطور؟ مبنای مشهور چیه؟ فرموده مبنای مشهور اینه که معدیات الامارات احکام ظاهریت شرعیه. اصلا در موارد قیام امارات یه حکم ظاهری شرعی اشاره جلب میکنه که مشتوه را ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، که اونی هم از اینا رو اینجوری معنا کرده. فرموده بنابر مسلک مشهور که جعل حکم مماثل باشه، که مرحوم شیخ هم همین مبنا رو قائل است، خود مرحوم آخوندم در جای دیگه همین در خود کفایه در بعضی از عباراتش استفاده میشه که در باب استصحاب قائل به جعل حکم مماثله. قبلا اشاره کردیم در تنبیه 7 و 8 اونجا تعبیر داره که مفاد دلیل استصحاب جعل حکم مماثله. حالا اینجا در مورد اماره فرموده که حجیت و اینها هست. بلکه در مورد بله در استصحاب بگه در اماره هم باید به همین نحو بگه. ولی حالا بحث اونی که فرمود آخوند اینجا فرمود در این تنبیه اول فرموده بنابر مسلک مشهور اصلا اشکال وارد نمیشه. چرا؟ چون اینجا بله در اینجا بنابرای مسلک مشهور یک حکمی وجود دارد، اینجور میشه که بنابرای مسلک مشهور بنابرای اند قیام اماره یک حکمی وجود دارد که ما احتمال میدیم که این حکم حکم باقی باشه. خب اینجا یه حکمی با محقق شده، نمیدانیم که با زوال تغییر اون حکم منتفی شده یا منتفی نشده. در حقیقت استصحاب میکنیم به این معنا که احتمال میدیم که در اینجا اون حکمی که محقق شده واقع شده، اون حکم ادامه پیدا بکنه. در اینجا حکم واقعی بله، در اینجا یک حکمی حتما محقق شده، از این تعبیر میکنه به استصحاب جامع، یک حکمی حتما محقق شده. اگر این اماره مطابق با واقع باشد که حکم واقعی هست، اگر اماره مطابق با واقع نباشه حکم ظاهری که هست که. خب ما اشاره میکنیم به این حکمی که در اینجا به نحو جامع ثابت شده، میگیم یک حکمی ثابت شده. اگر حکم فقط این اماره مخالف با واقع بود، فقط حکم ظاهری بود، قد انتفا قطعا. ولی اگر اینجا اماره مطابق با واقع بود و حکم واقعی در اینجا وجود داشت، احتمال بقای او رو میدیم دیگه. پس یقین به تحقق حکم داریم، شک در بقای او داریم. اینجا اصلا یقین داریم، یقین بنابرای مسلک مشهور. ما نسبت به حالت سابقه در موارد قیام اماره یقین داریم، یقین به حکم داریم، ولی یقین به حکم به عنوان انه واقعی نداریم، ولی یقین به حکم جامع بین حکم واقعی و ظاهری داریم. وقتی یقین به جامع داشتیم دیگه ارکان استصحاب حتی بنابر موضوعیت یقین به حدوث به شک در بقا تمام داریم.